برآورده نشدن اون خواسته ها شرایطی واسه جامعه رقم زده که عذرخواهی میکنم حالا برای نسل دهه 60 مقدار کثیری از این جامعه عقده‌ای بار اومدن، نتونستن اون چیزایی که میخوان رو تجربه بکنن، کیفیت لازم رو توی زندگیشون داشته باشن. و برای خانوما توی جامعه امروزی واسه من ازدواج کردن، دارم میبینم البته این برداشت بنده هستش، ازدواج کردن یه چیز تو مایه های قول چراغ جادو و رهایی از سختی های خونه پدر و گیرایی که بهشون میدادن و اتفاقات پیرامونه شد. من امروز خودم برای دختر خودم هیچ محدودیتی تو هیچ زمینه ای نمیذارم، هیچ محدودیتی. و تنها چیزی که خودم شخصا دارم روش خیلی تسلط دارم و سعی میکنم که انجامش بدم اینه که آموزش بهش بدم، بدون محدودیت با آموزش. انتخابش به عهده خودشه. حالا الان دختر من 8 سالشه، 10 سال دیگه میشه 18 سالش، تو موقعیت انتخاب قرار میگیره. وقتی آموزه داشته باشه میتونه از اون آموزه ها برای انتخابش استفاده بکنه. ولی متاسفانه تو جامعه امروز ما، الان دخترم داره میره مدرسه، کلاس دوم دبستان، کوچکترین توضیحی در مورد نقش یک انسان توی جامعه واسه این بچه ها اصلا تعریف نشده، توی سیستم آموزش پرورش ما تعریف نشده. یعنی بچه های ما یاد میگیرن که فقط یه وظیفه‌ای دارن که برن حالا یه سری کتابی که اصلا مربوط به سن و سالشون نیست رو بخونن، یه سری دیتاهایی که شاید مفید به فایده نیست واسه شون رو تجربه بکنن، ولی زیست کردن رو یاد نمیدن تو آموزش پرورش به بچه های ما. و این باعث ضعف اجتماعی میشه. حالا ما توی یه دهه‌ای بودیم که جنگ بوده، اتفاقات بد بوده و حالا تلخی ها و شیرینی های زمان خودش و محدودیت ها از نظر من که خیلی ملاک بزرگی بوده تو اون زمان. ولی امروز ما محدودیت های آنچنانی نداریم، همه چی کیفیت زندگی به بهترین حالت ممکنی که تا حالا انسان تجربه کرده تو جامعه امروز در دسترس بچه های ماست. خب؟ ولی هیچ کدومشون مسیر متعالی رو پیش نمیرن، همشون فقط دارن زندگی میکنن. یعنی وقتشون رو با اینترنت و نمیدونم تبلت و موبایل و لپتاپ و تلویزیون و هیچ آموزه ای توش نیست.
البته آقا مجید، من معذرت میخوام به تایید فرمایش ایشون های دکتر، من سالیان زیادی انجمن اولیا مربیان بودم و به خاطر بچه ها خیلی سال بودم. همیشه اون موقع من حوارم بر این بود که آقا به جایی که ما بگیم آموزش و پرورش، بذاریم پرورش و آموزش، چون پرورش میتونه جا برای آموزش درست هم پیدا بکنه. در اون پرورش یه چیزایی هست که بچه بهش میرسه، یاد میگیره و میفهمه چه باید بکنیم. یکی از کسانی که متاسفانه الان هم ما این مشکل رو داریم، آموزش و پرورش داره در این زمینه یه خورده باید جدیت بکنه. بحث پرورشی که در مدارس هست، این بحث پرورشیشو از شکل عادی در بیاره به یه حالت فعالتری در بیاره، اون پرورش رو با یه معنای درستی برای بچه‌ها باز بکنه. نمیدونم
امروز ما در بحث مهارت‌های زندگی، یک بحث واقعا کلان ملی، بچه‌های ما مهارت ندارن، یک تغییر ساختاری در نظام آموزشه. چون همیشه منتقدین میگن که این آموزش درسته، شما هزار تا تکلیف میگی، این بچه اگر قادرم نباشه خانواده میاد با تحصیلات تکمیلی و با معلم خصوصی، این بحث آموزش رو جلو میبره. پس این پرورش کو؟ این پرورش کجا باید اتفاق بیفته؟ این وظیفه که به عنوان پرورش به عهده نظام آموزشیه، این کجا باید بیفته؟ روش اجرایی چیه؟ حالا ما بچه های دهه 40 روش آموزشی که ما داشتیم، شما از 4-5 سالگی اگر پدرت کاسب بازار بود، از 5-6 سالگی مهارت های زندگی و تکلیفاً کنار این پدر
میدید. حالا
بچه های ما تا دکترا تحصیل میکنن، بلد نیستن یه نیمرو درست کنن. این مهارت زندگی کجا باید اتفاق بیفت؟ چون الان نظام آموزشی ما در محور مهارت برنامه ساختاری نداره. شما الان کجا دارید که بچه مثلا ابتدایی یه تدارک سفر آموزشی، سفر مثلا جغرافیایی داشته. ما داریم بارها مثلا تو این برنامه‌ها و برنامه‌های مختلفی که ما میگیم که خلأ مهارت زندگی یک برنامه زیربنایی میخواد. یه اتفاقی افتاده، چیزی رو که ما تجربه کردیم و من اینجا نه به عنوان کارشناس، به عنوان یک پدر عرض میکنم، آقا قصور از ما بوده. ما فکر کردیم اون که مثلا من در 13 سالگی کنار بابام کار کردم، نه بچه‌م فقط باید درس بخونه. و چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاقی که ما الان مشاهده میکنیم، میگیم که آقا جان یک بچه الان در مورد ضریب سختی کار، تحقیقاتی که در اروپا انجام شده میگن که آقا زن خانه‌دار کاری رو که انجام میده با فاکتورها و آیتمهایی که در نظر گرفته شده 10 برابر یک خانم شاغل داره زحمت میکشه. حالا شما حساب کن، الان همه خانمهای ما شاغلن، خونه‌داری هم انجام میدن. این فضا کجا باید این فرصت تربیت باشه؟ حتی در سال 2000 در فرانسه این تحقیقات به این نکته رسید که شعار سال فرانسه این شد که خانم‌هایی که شاغل بودن، شعار فرانسه این بود که مادر به خانه‌ات برگرد. اما این شعار آقا مادر به خانه‌ات برگرد، خرج زندگی کجاست؟ پوشش بیمه این کجاست؟ قانونگذار تو فرانسه اومد گفت که آجان 50% اون حقوقو خانم میشینه خونه، دولت پرداخت میکنه که هزینه ها پای میاد. گفتن که آقا خانمی که شاغله، چون نفس به نفس، چشم به چشم در تربیت بچه نقش نداره، به دایه این بچه سپرده شده، کارکردهای این بچه ها میاد پایین. شما الان از خود ما بسر بزنید، طرف بی سواد مطلق، پدر مادر 5 بچه داره، همشون دکترن، اما ما با تحصیلات عالیه باید هی خرج کنی که این بچت بره از دانشگاه فلان یه مدرک بگیره. بنابراین واقعا این یک نیاز ساختاریه که باید دیگه الان لمس کنیم، حس کنیم دیگه اینا بچه های ما هستن.
از محضرتون اتخایی میکنم. من یه چیزی رو اضافی کنم به فرمایش حضرت عالی و بریم سراغ خانم علیخا. چیزی که هست اون اینه، تو خیلی از خانواده‌های فعلی مادر یا پدر شعارشون بر اینه که این بچه رو انقدر کار بهش نده، انقدر نمیدونم کارهای خونه بهش نکن، بذارین بره به درسش برسه، بذارین درسشو بخونه. بابا این در کنار درسش باید خانه داری هم بلد باشه، باید نحوه این که چجوری پرداخت قرار خونه شوهر خودشو نشون بده و دارای یک زندگی درست و سرانجامی داشته باشه، باید وارد باشه. خانم دکتر علیخواب بشتم این فرمایش شما رو.
اولا تشکر میکنم از شما جناب آقای مجید، تشریف آوردین اینجا و این مسئله رو مطرح کردین. در راستای صحبت‌های شما بزرگواران و عزیزان میخوام بگم که طبق آنچه که من تجربه کردم و سالها توی دانشگاه هم داشتم به دانشجویان هم میگفتم، این که پدر و مادرها قبل از این که بیان جهیزیه بدن، این همیشه حرف ثابت من هست به دخترانشون، جهیزیه روانی بهشون بدن و مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرن. بهتره اینجا یه دونه پرانتزی باز بکنیم که مهارت‌های زندگی شامل کار خونه و اینها نیست. مهارت‌های زندگی شامل تفکر انتقادیه، حل مسئله است، گفتمان درسته، گوش شنوای درسته، گوش کردن فعاله، ارتباط مؤثر برقرار کردن، مدیریت خشم و و و و خیلی مسائل دیگه که 11-12 مهارت میشه. و آقای دکتر ارژنگی واقعا استاد بنده هستن، من ارادت دارم خدمتشون، حرفشون کاملا درسته آنچه که میفرمودن، ولی اگر پرورش درست باشه و انسانیت یاد داده بشه، حالا خیلی مسائل دیگه، انسان‌هایی رو داریم که آگاهن و زندگی‌هایی رو داریم که آرام هستن و زندگی‌های موفقی هستن. زندگی موفق چی هست؟ اینکه ما به اون هدفمون که آرامش هست برسیم، بتونیم فرزندان درستی رو تربیت بکنیم، بتونیم تأثیرگذار باشیم. این فرزندان ما تا یه حدی، تا یک سنی پیش ما هستن، ما قرار نیست دنبال این بچه‌ها بیفتیم و به ما وصل باشه، نه چه دختر چه پسر، ولی باید طوری اینها رو پرورش و سپس آموزش بدیم که اینها در آینده خودشون بتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون، خودشون بتونن به عنوان یک فرد مستقل عمل بکنن. افراد موفق معروفی در جهان هستن که فرزندانشون رو میبینین در 13-14 سالگی فرستادن برن مهارت یاد بگیرن، آموزش یاد بگیرن. از اینها گذشته، در رابطه با اتفاقی بلکه برای جناب آقای مجید افتاده، من دوباره بر میگردم بیام این سمت. ببینید، آنچه که من دارم میبینم سه تا محور هستش، یکی که آقای مجید فکر میکنم درش گیر کرده، یکی عشق به خانواده هستش، یکی خشم از بی اصالتی و فریب هست که چند بار ایشون اشاره کردن، و از یه طرف دیگه احساس گناهی که به خاطر فرزندشون دارن که من حالا این رو چجور بزرگ کنم، چه کارهایی باید بکنم، چه به عنوان یک پدری که میخوام پدر نمونه‌ای باشم، پدر خوبی باشم، چه کارهایی باید انجام بدم، که خود همینها باعث به وجود اومده، یعنی این سلایه باعث انقباض مزمن روانی در ایشون شده که خودش همین خستگی روانی و فرسودگی جسمی رو به همراه داره. یعنی یه جایی مرد برمیگره میگه خسته شدم دیگه، بس نمیکشم، چی کار باید بکنم؟ فشاری که از بیرون دوستان اطرافیان هست، بابا ول کن برو زندگی تو بکن، تو هم این بیا این مسیر رو زندگی کن، دیگه فکرتو انقدر نده. از یه طرف تعهدی که نسبت به فرزند داره و میخواد به عنوان الگوی پدر درست در زندگی فرزندش باشه که در آینده همسری که میخواد انتخاب بکنه این فرزند آدم درستی باشه، کما اینکه نشون میده، میگه من از بچگی این کودکم داشتم کلا آموزش میدیدم که بتونم به درستی ایشون رو پرورش بدم. و اینجا ما داریم یک نمونه ای از کانفلیکت اسپلیت رو میبینیم، یک یعنی بین خواسته درونی و وظیفه اخلاقی ایشون گیر کردن، اما همسرشون هم نقطه مقابلشون بوده. ما میگیم که ایشون در با توجه به اینکه خیلی راحت داره ول میکنه، خیلی راحت بیخیال میگذره، اینکه از دیگران تأثیر پذیری داره، اینا نشون دهنده اعتماد به نفس پایین و از حتی ممکن عزت نفس پایین هم باشه، چون تصمیم گیری سریع رو داشته، تأثیر پذیری بالا داشته، راحت داره واسه قطع ارتباط اقدام میکنه که احتمالاً الگوی شخصیت اجتنابی بی ثبات رو داره نشون میده. ببخشید، درسته این اتفاق افتاده، دیگه کاری نمیشه کرد، من که نمیتونم برگردم عقب دوباره همه چیز رو از اول بچینم، از الان باید چی کار بکنم؟ از الان به عنوان یک پدر قدرتمند، به عنوان یک پدر فهیم، به عنوان یک پدر دغدغه من که مسئولیت دارم، فرزندان ما خودشون نخواستن به دنیا بیان، ما خواستیم فرزندان رو به دنیا بیاریم، پس تا جایی که لازم هست مسئولیتشون رو به عهده میگیریم. من چی کار باید بکنم؟ اولین چیزی که باید مد نظرتون باشه روی سلامت خودتون، کیفیت سلامت هیجانی خودتون حتما حواستون باشه، زندگی شادی رو فراهم بکنید، رفته رفته گام به گام حال دل خودتون خوش باشه، چون بچه شما رو نگاه میکنه. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم دکتر، من مطلب رو عرض کنم. موقعی که آدم بچه دار میشه ناخودآگاه خیلی ذهنش درگیر آینده خوب بچهش میشه، یه مسئولیت خیلی زیادی رو به عهده‌اش گذاشته میشه و این بچه بهش یاد میده، همجور که شما اشاره فرمودین این بچه ها با یه اجتماع خیلی بزرگی در ارتباط هستن، خیلی بزرگ، و به گونه ای هست که این بچه ها الان میفهمن. ما یه زمانی بچه که بودیم شاید خیلی چیزها رو با ایما اشاره هم نمیفهمیدیم، گاهی وقتا میگفتن هم نمیفهمیدیم، انقدر محدود بود، چیزی نبود که ما بخوایم از اون فراتر از سنمون پیش بریم. به هر حال ممنون هستم از شما عزیزان، شما شنوندگان عزیز برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ، ما همچنان در خدمتتون هستیم با تعدادی از پیامک شما بزرگواران که برای ما ارسال فرمودین، من آماده کردم با هم گوش میکنیم. 30558 938-60-97. مرحوم فرمودن با سلام، حسین رحمانی هستم از نشتارود و متشکرم از راهکارهایی که به ما یاد میدین. ما سپاسگزاریم از شما که اظهار لطف میکنیم و به برنامه خودتون عنایت ویژه داریم و گوش میکنیم. نوشتن سلام به شما عزیزانم، دختر من در شرف طلاق است و یک دختر 11 ساله دارد. به هیچ وجه با ما مشورت نمی کند. در ضمن شوهرش هم معتاده. خانم پروانه کاظمی نامی هستن که زدن از تهران. سرکار خانم کاظمی عزیز، اگر ما در حق خودمون میتونیم وارد بشیم و با اذن خودتون و دختر خانم محترمتون و کمک باشیم، با کمال میل بفرمایید در خدمتتون هستیم. ۹۹۸۶۹۰ نوشتن سلام جبرائیلی پور، خواهشم اینه که حتما با ما در ارتباط باشین و ما به کمک شما نیاز داریم و همه شما در حق ما بزرگی میکنین. با ما تماس بگیرید که خیلی نیاز به کمک شما هست. عزیز بزرگوار، اسم فامیلی ننوشتن و من با همین شماره حتما تماس خواهم گرفت و اون چی که در توانمون باشه بر طبق اخلاص میذاریم و امیدوارم که رو سفید در بیاریم. ۱۱۵۵۹۶ نوشتن سلام، خسته نباشین، بنده نیاز به کمک شما بزرگواران دارم. خانومم بعد 25 سال جدایی دختر 22 سالم رو و پسر 15 سالم رو از من دور کرده. ایشونم نه اسم نه فامیلی و نه از کدوم منطقه و استان فرستادن برای ما ننوشتن، ولی خب پیش شماره 916 است. عزیز بزرگوار، اگر صدای ما رو دارین میشنوین، من با کمال میل حاضرم، هر آنچه که در توان دارم و همراه همکاران بسیار بسیار ارزشمندم، چون واقعا همکارای من جناب آقای دکتر ارجنگی، خانم علیخا و دیگر دوستان محترمی که با ما همکاری میکنن دغدغه مندن که بتونن شما خانواده ها رو اجازه ندن از هم دور بگردیم. ۹۵۶۴۸۸ عجیبه، این سری همه کمک نوشتن میخواییم. یه بند خدای محترم دیگه باز، ایشونم من اینجور که دارم میبینم اسم فامیلی نداره، نوشته سلام جبرائیلی، مشکل دارم، شماره دارین لطف کنین، صحبت دارم، صحبت خانوادگی و جداییست. چقدر بد این جدایی، چیزی بدتر از این جدایی نیست، من نمیدونم. عزیز بزرگوار، من اسم فامیلیتون رو ندارم و از کدوم شهر یا استان هستین اونم ندارم. اگر مایل باشین، من حتما خواهشم اینه تماس مجدد با ما داشته باشین، مشخصات بیشتری بدین، اطاعت میکنم. چشم. ۹۰۳۱۶۸۲ نوشتن سلام، خسته نباشید، خیلی به کمک شما نیاز دارم. اولا ما که کسی نیستیم کمکی از دستمون بر بیاد الا نظر خدا باشه و این عنایت خداوند متعال و کریم و رحیم هست که ما رو وسیله بسیار بسیار کوچکی قرار داده در کنار شما خانواده باشیم، بلکه به یاری آقا امام زمان بتونیم انشالله در کنار شما کاری بکنیم که از خانواده هاتون دور نباشید. با ما تماس مجدد با مشخصات بیشتر باشید. 918-71-27. نوشتن سلام، تا دنیا دنیاست، تا ماه در آسمان هاست، تا ماهی عاشق دریاست، برنامه آشتی کنان همیشه جاودان و جاودان است. یادگار و ماندگار باشین، کامتون شیرین و همه چی بر کامتون شیرین و به جا باشه. آقای فلا پارسا از ملایر هستن. جناب پارسا ممنون هستم از این همه عنایت و این همه الفاظی که به کار بردین. امیدوار هستم، من به شخص خودم رو میگم، لیاقت اون چی که فرمودین رو داشته باشم. سپاسگزارم از بودی. ۳۵۵۸ این پیامک هایی بود که به عرضتون رسوندم. امیدوار هستم که همیشه موفق و مؤید باشین. و به انتهای برنامه رسیدیم و وقتم اصلا به اون صورت نداریم. بریم خدمت آقای دکتر ارجنگی که خداحافظشون رو بفرماین، همینطور سرکار خانم دکتر علی خواه و آقا مجید عزیز و محترم ما. آقای دکتر خداحافظی از اتحادی رو.
همه دوستان عزیز رو و شنوندگان محترم رو به خداوند متعال میسپارم و برای آقا مجیدم آرزوی توفیق و بهروزی دارم در تمام مراحل زندگی.
انشالله. خانم دکتر فقط خداحافظی بفرمید.
با آرزوی آرامش برای همه عزیزان، همه رو خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم. مجید جان خداحافظی شما رو هم بشنویم.
درود و سپاس از شما. امیدوارم که هیچ کسی توی زندگیش دچار چالش این چنینی نشه.
انشالله که خداوند به همه عمر با عزت بده. منم مجالی نیست، فقط عرض میکنم شبتون خوش، انشالله که همیشه موفق و مؤید باشین. تا درودی دیگر، بدرود.
مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اقتصادی است متکی به مردم.
امروز زمان آن رسیده که تمام ملت به موتور پیشرفت اقتصاد تبدیل شود.
اقتصادی برخواسته از تلاش مردم، دانش جوانان و ایمان به آینده.
و در این مسیر وحدت ملی ستون استواری است برای امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
بیاین تا از کشورمون با هم مراقب مراقبت کنیم، مسیر اقتصاد باید مقاومت کنیم، همه عشق و امید باید مواظبت کنیم.
Thank you. علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جا